در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد دوشنبه 4 اردیبهشت ماه سال 1396 خورشیدی برابر با 24 ماه آوریل سال 2017 میلادی است. نیمه شب شما در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به همه شما که از دیگر نقاط جهان با ما همراه هستید و ساعت دیگری از روز یا شب رو سپری میکنید. همگی به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما را با حاصل تلاش همکارانم همراهی خواهم کرد در این مجله یک ساعته و در صف نخست همکاران بکتاش خمسه‌پور اینجاست با دستی پر از خبر و با تازه ترین ها آغاز میکنیم.
درود شنوندگان عزیزان. بنابر تازه ترین نتایج اعلام شده، امانوئل مکرون رهبر حزب میانه روی بپیش با کسب 23% آرا و مارین لوپن رهبر حزب راستگرای جبهه ملی با 22% آرا در مرحله نخست انتخابات ریاست جمهوری فرانسه به مرحله دوم انتخابات راه یافتند. همچنین فرانسوا فیون نامزد حزب راست میانه و ژان لوک ملانشان نامزد حزب چپ با کسب 19% آرا پس از دو نامزد پیشتاز انتخابات قرار گرفتند. به گزارش اسوسییتد پرس این نخستین بار در فرانسه است که هیچ یک از نامزدهای دو حزب اصلی کشور قادر به راهیابی به دور دوم انتخابات نشدند. در همین حال بنوا آمون نامزد حزب سوسیالیست که بنابر نتایج اولیه نفر پنجم در این دوره از انتخابات شده اعلام کرده در دور دوم از امانوئل مکرون حمایت خواهد کرد. برنار کازنو نخست وزیر سوسیالیست فرانسه نیز از رای دهندگان خواسته تا در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری به مکرون رای دهند. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه قرار است 17 اردیبهشت حدود دو هفته دیگر برگزار شود. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان دستور رهبر جمهوری اسلامی را برای نامزد نشدن محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی رد کرده است. وی شامگاه شنبه در یک برنامه تلویزیونی اضافه کرد که بعید است از میان نامزدهای رد صلاحیت شده فردی با به توصیف وی حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی تایید شود. در روزهای گذشته گزارش‌های درباره نامه آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس هیئت حل اختلاف قوا به رهبر جمهوری اسلامی برای تایید صلاحیت محمود احمدی نژاد منتشر شده بود. سخنگوی شورای نگهبان همچنین گفت صلاحیت رئیس جمهور مستقر مانند دیگر افراد بررسی می‌شود و صلاحیت هر فرد فقط برای همان دوره است. اولین مناظره میان کاندیداهای ریاست جمهوری اسلامی قرار است روز جمعه برگزار شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم این مناظره به مدت 3 ساعت با حضور 6 نامزد ریاست جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد و به گونه زنده از شبکه 1 و شبکه خبر صدا و سیما پخش می‌گردد. رئیس کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری اسلامی احسان قاضی‌زاده هاشمی گفته است که مناظره‌ها به صورت 2-2 برگزار نخواهند شد. حجت الاسلام حسن روحانی، محمد باقر قالیباف، اسحاق جهانگیری، حجت الاسلام ابراهیم رئیسی، مصطفی هاشمی تبا و مصطفی میرسلیم 6 نامزدی هستند که برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت شدند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم بکتاش خمسه‌پور شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. از نتایج دور اول انتخابات فرانسه خواهیم شنید و به پاریس می رویم. تازه ترین ها درباره انتخابات ریاست جمهوری پیشرو در ایران. قرارداد باز طراحی راکتور آب سنگین عراق در وین به امضا رسید.
یک گام که نشون میده دولت آقای روحانی به مخالفانش نشون میده که داریم یک گامی به پیش میگذاریم.
دادستان کل کشور در دفاع از فیلتر شدن تماس‌های صوتی شبکه تلگرام میگوید تمامی دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی آن را ضد امنیت ملی دانستند.
در مورد کارخانه ارج هم کسانی که الان پا به میدان گذاشتن قصدشون سرمایه گذاری برای راه اندازی و استفاده از برندهایی که در خانواده های ایرانی نامش آشنا شناخته شده مثل ارج.
احتمال واگذاری کارخانه ارج به بخش خصوصی ظرف یک ماه آینده و بشنویم از شبکه تلگرام.
دلیل اصلی اینه که تلگرام نرم افزار پرطرفداری در ایران، میگویند چیزی بین 20 تا 30 میلیون نفر کاربر داره و شما تصور کنید این 20 تا 30 میلیون نفر کاربر یکو تمام مکالماتشون از دسترس دستگاه شنود دولت خارج بشه، خب این هم زنگ خطری است.
احمدی نژاد در بیانیه مشترک با بقایی میگوید که از هیچ کس در انتخابات پیش رو حمایت نخواهند کرد.
پا به صحنه انتخابات گذاشتن برای اینکه به هر شکل مجدد خودشون رو مطرح کنن.
و برنامه صدای دیگر همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. در دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه دو تن از نامزدها به دور دوم راه یافتند، امانوئل ماکرون و مارین لوپن. در نتیجه دور اول چه نکاتی بیش از همه جلب توجه میکنه؟ اجازه بدید که بریم به پاریس و با فریدون خاوند، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل سیاسی فرانسه در گفتگو باشیم. زنده و مستقیم با ما همراه هستن آقای خاوند از پاریس. به شما سلام میکنیم و از شما بشنویم در مورد اینکه چه نکاتی بیش از همه جلب توجه میکرد در این دور.
سلام بر شما خانم روانشاد و بر شنوندگان شما. من فکر میکنم که دست کم سه نکته مهم در این انتخابات جلب توجه میکنه. اول از همه این که برای اولین بار در تاریخ جمهوری پنجم فرانسه که در سال 1958 توسط جنرال دوگل پایه‌گذاری شد، یعنی تقریبا از 60 سال پیش به این طرف، دو حزب عمده فرانسه، دو حزب حکومتی، یعنی حزب معروف به جمهوری خواهان و حزب سوسیالیست، به دور دوم راه پیدا نکردند و در نتیجه رئیس جمهوری فرانسه از بین اونها انتخاب نخواهد شد. این رویداد بسیار مهمی است در یک کشور بسیار با اهمیت عضو اتحادیه اروپا. این نکته اول. نکته دوم این که این دو شخصیتی که به دور دوم خواهند رفت، یعنی آقای ماکرون و خانم لوپن، در واقع در مورد مسائل مختلف به شدت با هم اختلاف دارند، هم در مورد مسائل بین المللی و به خصوص در مورد مسئله اتحادیه اروپا و هم در مورد مسائل به خصوص در مورد اقتصاد فرانسه و اقتصاد اروپا. و بالاخره نکته سومی که باید روش انگشت گذاشت اینه که این دو شخصیت می توانند یک وضعیت تازه‌ای رو از لحاظ سیاسی در جامعه فرانسه پایه‌گذاری بکنند و این وضعیت تازه به احتمال قریب به یقین هم بر فرانسه و هم بر اروپا تاثیر خواهد گذاشت.
آقای خاوند، میشه در مورد برتری های این دو شخصیت که یکی از اونها 15 روز دیگه قراره که رئیس جمهوری فرانسه بشه برامون بگید؟
ببینین، آقای ماکرون یک شخصیتی هست که در واقع میشه گفت به جناح میانه نزدیک به چپ تعلق داره، یعنی هم طرفدار اقتصاد آزاد، طرفدار لیبرالیسم و هم در عین حال به خصوصیات و ویژگی های جناح چپ فرانسه نزدیکه. و از طرف دیگه آقای ماکرون، و این خیلی خیلی مسئله مهمی هست، آقای ماکرون به شدت هوادار اتحادیه اروپا است. در عوض خانم لوپن از لحاظ اقتصادی برنامهش بسیار نزدیک به کمونیست های دهه 70 و 60 میلادی هست، طرفدار سلطه بزرگ دولت هست بر اقتصاد و اینکه با لیبرالیسم در تضاد هست، و از طرف دیگه به شدت ضد اروپایی هست و خواستار خروج از منطقه یورو، یعنی خواستار این هست که پول فرانسه دوباره برگرده به فرانک، یعنی پول قدیمی. شکاف بزرگی از لحاظ برنامه و اولویت‌ها، برتری‌ها، اونطوری که شما میگین بین این دو شخصیت وجود داره.
خب از ویژگی‌هاشون برامون گفتید. سوال الان این هست که کدام یک از این دو نفر شانس بیشتری داره برای ورود به الیزه، کاخ ریاست جمهوری فرانسه؟
خانم روانشاد، من با اطمینان خاطر، یعنی در واقع به احتمال 99.99% آقای مکرون شانس این رو داره که وارد کاخ الیزه بشه 15 روز دیگه. اونم به این دلیل که در جمهوری پنجم فرانسه دور دوم بین دو نفر به اصطلاح منازعه در میگیره، یعنی رقابت هست و معمولاً بخش بزرگی از نیروهای سیاسی که نتوانستند به دور دوم راه پیدا بکنند برای اینکه جلوی راست افراطی رو بگیرند به آقای مکرون رای میدن و همین امشب هم سران جناح راست فرانسه یا بخش بسیار بزرگ اون خواستار این شدن که آرای اونها بره به طرف آقای مکرون. بنابراین من با این جمله تموم میکنم، میتونین از این به بعد به شنوندگانتون بگین که آقای امانوئل مکرون به احتمال قریب به یقین تا 15 روز دیگر در سن 39 سالگی به ریاست جمهوری فرانسه انتخاب خواهد شد.
سپاسگزارم. در مورد دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه با فریدون خاوان، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل سیاسی فرانسه، زنده و مستقیم در ارتباط بودیم.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید عزیزان و سپاسگزاریم از این همراهی همیشگی شما. بشنوید که کمتر از یک ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری ایران، موضوع مناظره ها همچنان داغ است. حدود دو ساعت پیش مراسم قرعه کشی جدول پخش برنامه های تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. نتایج این قرعه کشی ها چه بوده؟ اجازه بدید که با احسان مهرابی، خبرنگار سیاسی که هم‌اکنون در استودیو همراه من است، این سوال رو مطرح کنیم. آقای مهرابی، چه بوده نتیجه؟
البته این مراسم با نیم ساعت تأخیر آغاز شد که به هر حال برای مراسمی که قرعه کشی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است و بنا بود از صورت زنده از صدا و سیما پخش بشه، شاید چندان اتفاق مناسبی نباشه. در این مراسم هر کدوم نمایندگان هر کدوم از نامزدهای به قرعه اعدادی را انتخاب کردند که بر اساس اون اعداد ترتیب برنامه‌های تبلیغاتی نامزدها در جداولی مشخص شده که آقای مصطفی هاشمی طبا عدد 11، ابراهیم رئیسی عدد 12، محمد باقر قالیباف عدد 13، مصطفی میرسلیم عدد 14 و حسن روحانی عدد 15 هستن که گفته شده که هر کدوم از نامزدها 555 دقیقه برنامه رادیویی و به همین میزان برنامه تلویزیونی خواهند داشت و اگر مناظره های زنده هم سهم هر نامزدی حساب بشه، در مجموع هر نامزدی 1470 دقیقه از تلویزیون و رادیو ایران استفاده خواهد کرد برای تبلیغات خودش.
خب روز یکشنبه همین همینطور جزئیات مناظره های انتخابات ریاست جمهوری هم اعلام شد. مناظره ها از چه روزی آغاز میشن؟
مناظره ها البته به صورت دو به دو نیست و همه نامزدها در یک برنامه با هم دیگه مناظره میکنن. اولین مناظره جمعه 8 اردیبهشت از ساعت 4 بعد از ظهر با موضوع اقتصادی، مناظره دوم جمعه 15 اردیبهشت اون هم از ساعت 4 با موضوع اجتماعی و مناظره آخر 19 اردیبهشت از ساعت 10 شب با موضوع سیاسی آغاز میشه و چون همه نامزدها حضور دارن احتمال داره که هر مناظره حدود 3 ساعت طول بکشه.
آقای مهرابی، نامزدهای انتخابات روز یکشنبه چه برنامه‌هایی داشتن؟
آقای روحانی یک سخنرانی در قزوین داشتن و در اون از عبارت دوباره ایران، دوباره اسلام و دوباره امید استفاده کردن که این صحبت ایشون به نوعی ممکنه که برنامه شعار انتخاباتیشون هم باشه و این از این موضوع بخوام به عنوان شعار هم استفاده بکنن. آقای روحانی همچنین گفتن که انتخابات این دوره ریاست جمهوری انتخاب یک رئیس جمهور نیست، بلکه انتخابیه بین ادامه شرایطی که حالا به تعبیر ایشون شرایط آزادی بیان هست و یا اینکه بازگشت به فضای امنیتی در دانشگاه ها. همینطور ایشون گفتن که این انتخابات انتخاب بین بازگشت ایران به حصر هست و یا اینکه برداشته شدن این حصر برای همیشه. به تعبیر ایشون ادامه سیاستی که حالا از نظر ایشون ادامه سیاست تعامل با دنیا هست یا بازگشت به سیاست دولت آقای احمدی نژاد که از نظر ایشون به نوعی سیاستی بوده که منجر به جنگ خواهد شد. در مقابل نامزدهای اصولگرا جمله آقای رئیسی و آقای قالیباف از برنامه‌های اقتصادی دولت انتقاد کردن و وعده‌هایی را دادن. آقای رئیسی از تعطیل شدن پروژه مسکن مهر انتقاد کرده و گفته که دولت میتونست اون پروژه را اصلاح بکنه نه اینکه بخواد تعطیل بکنه. از سوی دیگه گفتن که وضعیت پولی و بانکی کشور وضعیت مطلوبی نیست. آقای قالیباف هم از وضعیت اقتصادی کشور ابراز نگرانی کردن و همینطور وعده ای را دادن درباره اشتغال جوانان. آقای میرسلیم هم از یک طرف که نامزد از مختلف هستن از یک طرف از برنامه اقتصادی دولت انتقاد کردن، از طرفی باز هم از برنامه اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد مانند پروژه مسکن مهر هم انتقاد کردن و گفتن اون پروژه یک پروژه اصولی نبوده و ایشون اگر رئیس جمهور شن یک پروژه اصولی رو در این باره اجرا میکنن. البته ایشون یک متنی را هم در ابتدای مصاحبهشون به زبان فرانسه خوندن، حالا شاید به تعبیری میخواستن با دنیا سخن بگن، ولی خب قاعدهش شاید این باشه که به زبان انگلیسی میخوندن، ولی چون ایشون در فرانسه تحصیل کردن شاید به این زبان مسلط بودن و به همین دلیل به زبان فرانسه خوندن این متن.
آقای مهرابی، رئیس دانشگاه آزاد تغییر کرد و این اتفاقی بود که روز یک شنبه هم افتاد. آیا این تغییر تأثیری بر انتخابات ریاست جمهوری خواهد داشت در با اون در ارتباطه؟
ممکنه که تأثیر مستقیم نداشته باشه، ولی یاسر هاشمی پسر آقای هاشمی رفسنجانی که رئیس دفتر ایشون در هیئت امنای دانشگاه آزاد بودن هم گفتن که این تغییر در در آستانه انتخابات ریاست جمهوری نگران کننده و حساسیت برانگیز است. به هر حال دانشگاه آزاد یکی از نهادهای تأثیرگذار به لحاظ مالی و سیاسی است در ایران، چون عجهتی ممکنه که بخشی از پولهای این نهاد وارد انتخابات بشه و همین که بالاخره محلی هست که نامزدهای انتخابات به اون دعوت بشن و دیدگاهشون رو بیان بکنن.
آقای مهرابی، نهایتاً اگر بتونید کوتاه بهمون بگید 14 عضو شورای شهر تهران نامه‌ای نوشتن در مورد فعالیت انتخاباتی شهردار تهران. آقای قالیباف، در این باره از شما بشنویم.
14 عضو شورای شهر و وزیر کشور خواستن که درباره مرخصی آقای قالیباف و همینطور معاونانشون که مشغول فعالیت انتخاباتی هستن بررسی بکنن و همینطور استفاده از امکانات همشهری در انتخابات. از طرفی اصولگرایان هم به نوعی اعلام میکنن که چون آقای روحانی و جهانگیری معاون اولشون نامزد شدن، عملا دولت اداره نمیشه در این مدت. این موضوع فعالیت مدیران دولتی در آستانه انتخابات در ایام انتخابات با توجه به سمت‌هایی که دارن از جمله مواردیه که خیلی در قوانین انتخاباتی بشه تصریح نشده و مشخص نیست که بالاخره به لحاظ قوانین افراد باید مرخصی بگیرن، استعفا بدن. به طور مثال آقای قالیباف و آقای چمران گفته که از روز فردا، از چهارم، از امروز یعنی چهارم اردیبهشت مرخصی گرفتن تا 27 اردیبهشت، در حالی که خب ایشون روز یک شنبه سفر انتخاباتی داشتن و نشون میده که خب عملا در مرخصی نبودن و با هم سمت شهرداریشون مرخصی داشتن. از طرف دیگه تفکیک بین سمت رئیس جمهور و نامزد انتخابات که آقای روحانی هستن هم مشکل است، چون بعضی اقدامات رو به عنوان صفت رئیس جمهور انجام میدن، بعضی رو به عنوان صفت نامزد انتخابات.
سپاسگزارم. احسان مهرابی خبرنگار سیاسی در استودیوی رادیو فردا به پرسش‌های ما پاسخ میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید عزیزان و بریم و بشنویم از شما.
بهتر اینه که در انتخابات اونایی که شرکت میکنن لااقل یک نی بزرگی برای که به این کاندیداها بدن، هیچ کدوم اسم اینا رو ننویسن و خودشون انتخاب کنن، مثلا آقای شعله سعدی این اون، دو سه نفر اسم اونها رو بنویسن که از صافی شورای نگهبان نیامده بیرون. بالاخره یک اما اگر جلوشون گذاشته میشه، نه اینکه راحت هر سال بیان یه دیر از اون صافی بدن بیرون، مردم هم طبق عادت صبح شناسنامه دستشون برن و همونا رأی بدن، از روز بعد هم باز تو سر مردم بزنن و باز بدوزن و باز بگرگن و باز ببرن، مردم هم ناله بزنن. این که رسم زندگی نیست، مرگ تدریجیه.
با داشتن یک چماقی که 100,000 برابر گرد رستمه در دست شخص آقای خامنه‌ای به نام حکم ولایتی، حکم حکومتی، بالاتر از اون ولایت مطلقه فقیه، خب کی میتونه ارز اندام کنه؟ کی بگی تو؟ مگه کم این رو اختلاط کرده؟ کم دزدی کرده؟ مگه نیامده مردم ایران و از اون اوج تمدن و ترقی و ترقی اقتصادی رسونده به آخرین حد فلاکت بدبختی؟ کی تونسته کاری بکنه عزیز من؟
میخواستن که مناظری تلویزیونی انتخابات ریاست جمهوری رو غیر مستقیم پخش کنن، بعدش رو سانسور کنند، ولی صدای ما ملت اینا رو به لرزه درآورد و تصمیمشون عوض شد. این نظام اگر ما تعاون و همکاری داشته باشیم هیچ غلطی نمیتواند بکند.
در دو سه دوره قبل انتخابات ریاست جمهوری آقای خامنه‌ای گفته بودند که آقای ناطق نوری گزیده مورد نظر من است و مردم با آقای محمد خاتمی رأی دادند. در انتخابات بعد هم گفتند نظر آقای رئیس جمهور به نظر من نزدیکتر است و مردم با آقای موسوی و کروبی رأی دادند. آیا آقای خامنه‌ای این دلالت بر آن ندارد که مردم شما را نمی‌خواهند و نظر شما را برای خودشان حجت نمی‌دانند، بلکه می‌خواهند شما برکنار شوید؟ لطفاً روی خود را کم کرده و استعفا دهید تا مملکت بیشتر از این خراب نشود.
از کارشناسای رادیو فردا این سوال داشتم که چند درصد از مردم اگه در این انتخابات شرکت نکنن، نشون دهنده این که این حکومت دیگه جایی نداره در کشور ایران و در دل مردم، و مردم باید چی کار کنن؟ انتخابات یک رفراندومه و نتیجه اون نتیجه یه که مردم باید بدونن زندگیتون به اون بستگی داره.
همانگونه که شنیدید، دیدگاه های شما شنوندگان گرامی رادیو فردا بخشی از پوشش خبری رادیو فرداست و گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه و فرقی نمی کنه که دیدگاه شما چه باشه، با شما و رسوندن همون پیام و همون صدا به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما، با رادیو فردا. و ما عزیزان، ایران و چین روز یکشنبه در وین قرارداد بازطراحی راکتور آب سنگین عراق را امضا کردند. به گفته علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، قرارداد بازطراحی راکتور عراق حدود 200 صفحه است که جزئیات بسیار فراوانی دارد و ابعاد مختلف این همکاری را پوشش می‌دهد. در جریان مذاکرات هسته‌ای تهران و گروه 5 به علاوه 1، راکتور آب سنگین عراق یکی از مسائل مهم مذاکرات برای دستیابی به توافق هسته‌ای بود. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا در مورد اهمیت این قرارداد، دیدگاه بهروز بیات، کارشناس پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را جویا شده است. بشنویم از بهروز بیات در وین.
این راکتور پژوهشی عراق بخش، به نظر من تنها بخش مفید برنامه هستی ایران بوده که به درد کشور میخورد. با چه طرای اولیش نه، طرای بعدی که بهترش کرده. از این نقطه نظر که وارد اقدام عملی میشن برای به کار بردنش، برای ساختمانش، خب مسئله بزرگی، موضوع مهمیه. یک گام در راه پیش برد برجام درزه. از این نقطه نظر به نظر من حائز اهمیته که با توجه به فشارهایی هم که روی برجام هست، هم از بیرون به ویژه در این قسمت از داخل هم همینجور، یک گام که نشون میده دولت آقای روحانی به مخالفانش نشون میده که داریم یک گامی به پیش میگذاریم.
آقای بیات، تهران قرارداد بازطراحی راکتور عراق رو نقطه عطفی در فرایند مدرنسازی راکتور آب سنگین عراق و یک گام مهم در تداوم اجرای برجام دونسته، همطور که شما اشاره کردین. خب راکتور عراق از مسائل عمده در جریان مذاکرات تهران و پنج به علاوه یک شمرده میشد. فکر میکنید اصلا به چه منظوری راکتور عراق ساخته میشد و اینک با این بازطراحی چه کاربردی میتونه این راکتور داشته باشه؟
تردید غرب یا گروه پنج به اضافه یک در مورد راکتور آب سنگین عراق در این بود که راکتوری بود که به لحاظ گرمایی با نسبتاً گرمایش بالا میتونست در خودش این خطر رو داشته باشه که از طریقش پلوتونیوم تولید بشه. بسیاری از کشورها وقتی که شروع کردن به نظام کردن برنامه هسته‌ایشون از این مسیر رفته بودن، از مسیر راکتورهای آب سنگین. شاید جمهوری اسلامی هم یک همچین هدفی در آغاز می داشته، شاید هدف هر دو، هم استفاده پژوهشی و هم احیانا استفاده نظامی. موضوع این که باید آب سنگین باشه شده بود یه موضوع حیثیتی برای رژیم جمهوری اسلامی. غربی ها پذیرفتند که آب سنگین بماند در واقع ظاهر قضیه است، اما طراحیش آنچنان تغییر بکند که امکان تولید پلوتونیومش رو به شدت کاهش بده، پلوتونیومی که بشه باش بمب هستی بسازی و به این هدف رسیدن. اما واقعیت اینه که این ریاکتور به طور واقعی، گاهی میگن عدو شود سبب خیر، اینو از زاویه جمهوری اسلامی اگر نگاه بکنیم، با این کاری که غربیا کردن در واقع این ریاکتور تغییر ماهیت میده به این معنی که به لحاظ پژوهشی، به لحاظ تولید رادیوداری ها بسیار بهتر خواهد شد، چون مدرنیزه خواهد شد.
خب رئیس سازمان انرژی اتمی ایران علی اکبر صالحی گفته که پس از طراحی راکتور و تاییدش از سوی کشورهای پیشرفته این صنعت، راکتور عراق جزو تجهیزات پیشرفته و بروز در این عرصه به شمار خواهد رفت که پس از طراحی و راه اندازیش اگر بخواهند این تجهیزات رو به فروش برسانند، این تجهیزات دارای استاندارد بین المللی است که اون رو بالاترین امتیاز شمرده. از نظر شما آقای بیات، به عنوان کارشناس پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی که در وین هم هستید، این صحبت به چه معنا میتونه باشه؟ آیا این پیشبینی رو مسئولین دارن که چه بسا تجهیزات راکتور عراق رو به فروش برسونن؟
فکر نمی کنم. به نظر من اون بخش صحبتهایی که شده ناروشنه، مهالوده. معلوم نیست چه تجهیزاتی کجا و چرا در دنیا بخرم، با توجه به این که این راکتور آب سنگین برای استفاده پژوهشی بسیار کمه. در واقع این کارو که کردن، این که این راکتور رو با آب سنگین گذاشتن، حفظ کردن، فقط به این خاطر که رژیم اصرار داشت آب سنگین، چون مسئله حیثیتی بود. از این نقطه نظر شانس این که راکتورهای از این نوع در جهان ساخته بشن پایینه. یکی دیگه هم این که خود ایران هم اجازه نداره در 15 سال آینده به همچین اقدامی دست بزنه. حالا این که چه تجهیزاتی و چگونه، به جایی واقعا خیلی سوال داره. البته میدونیم که در چارچوب برجام کشورهای غربی تعهد کردن که همکاری بکنن، طرح اولیه رو همه با هم دادن. در واقع فکر میکنم بر مبنای طرحی بود که دانشگاه پرینستون تهیه کرده بود در این مورد برای حل موضوع هستی. ایران مسئولیت پروژه و اقدام کارا تو ایران صورت میگیره. حالا اینکه کشورهای دیگه غربی یا روسیه یا چین تا چه حد در این روند کار دخالت میکنن، به این معنی کمک میکنن، این روشن نشده. ولی طبق برجام اینا قاعدتا موظفن که همکاری بکنن، چون تنها راکتور که نیست، این راکتور دور برش هم لابراتوار لازم داره. این لابراتوار هم وسایل مدرن میخواد. خب در این ارتباط همکاری میکنن. شاید منظور از این تجهیزات مدرن و ممکن چیزایی باشه که برای لابراتوارهایی که دور و بر همچین راکتور ساخته میشن عمل بکنن.
ایران و چین روز یکشنبه در وین قرارداد بازطراحی راکتور آب سنگین عراق را امضا کردند. بهروز بیات، کارشناس پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین، به پرسش‌های همکارم بکداش خمسه‌پور پاسخ میداد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
دادستان کل کشور در دفاع از فیلتر شدن تماس‌های صوتی شبکه تلگرام میگوید تمام دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی اون را ضد امنیت ملی می‌دونن. احتمال واگذاری کارخانه ارج به بخش خصوصی ظرف تنها یک ماه آینده و احمدی نژاد در بیانیه مشترک با بقایی میگه که از هیچ کس در انتخابات پیش رو حمایت نخواهند کرد. خبرهای ورزشی و برنامه صدای دیگر همه اینها در صفحه پخشن، اما نخست. سرخط مهمترین خبرها. 14 عضو شورای شهر تهران در نامه‌ای به وزیر کشور خواستار روشن شدن وضعیت مرخصی محمد باقر قالیباف شهردار تهران و همچنین احتمال استفاده او از اموال شهرداری در انتخابات ریاست جمهوری شدند. با تصمیم اکثریت اعضای هیئت امنای دانشگاه آزاد مقرر شد حمید میرزاده از ریاست دانشگاه آزاد کنار رود و به جای او علی محمد نوریان به عنوان سرپرست موقت دانشگاه آزاد منصوب شد. علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی ابلاغیه اخیر احمد جنتی مبنی بر عدم مجوز ورود اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراهای شهر و روستا را خارج از حوزه مسئولیت دبیر شورای نگهبان عنوان کرد. گزارش ها حاکی است که پلیس کره شمالی شنبه هفته جاری یک شهروند آمریکایی را هنگام خروج از این کشور در فرودگاه پیونگ یانگ بازداشت و زندانی کرده است. به گفته وزیر بهداشت در ایران از هر 10 دانش آموز 5 نفرشان چاق هستند و 10% از آنان چربی بالای خون دارند. و نهایتاً اینکه در حمله انتحاری گروه حکومت اسلامی به یک پایگاه هوایی در جنوب موصل 3 تن از نیروهای پلیس عراق کشته شدند. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و بشنوید که دادستان کل کشور با دفاع از فیلتر شدن تماس صوتی تلگرام اعلام کرد تمامی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران این امکان اپلیکیشن تلگرام را خلاف امنیت ملی می‌دانند. به گفته او تماس صوتی تلگرام دست کم تا پس از انتخابات ریاست جمهوری مسدود خواهد ماند. بشنویم از همکارم آزاده اسدی.
چند روز پس از مسدود شدن امکان تماس‌های صوتی اپلیکیشن تلگرام در ایران و بالا گرفتن اعتراض برخی از مسئولان، دادستان کل کشور از این فیلترینگ دفاع کرد.
کانال‌هایی که سرورش خارج از کشور هست که متأسفانه یکی از بزرگترین اینها همین تلگرام هست.
او در گفتگوی زنده تلویزیونی به صراحت اعلام کرد سیستم صوتی تلگرام با تایید تمام دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور مسدود شده است.
این سیستم صوتی که به وجود آمد و یه بررسی شد، تمام دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی ما همه آمدن گفتن آقا این سیستم به این دلیل و به این دلیل و به این دلیل خلاف امنیت کشور.
امکان صوتی اپلیکیشن تلگرام چند سال پس از فراگیر شدن آن بین کاربران ایرانی راه اندازی شد. تلگرام یکی از محبوب‌ترین و پرطرفدارترین برنامه‌هایی است که کاربران و صاحبان تلفن‌های هوشمند با آن در ارتباطند و جمهوری اسلامی ایران بارها موضوع فیلترینگ آن را بررسی کرده است. تلگرام موفق شده حتی در انتخابات گذشته مجلس شورای اسلامی نقش پررنگی را بازی کند و حالا دادستان کل کشور میگوید سیستم صوتی آن به ویژه برای انتخابات ریاست جمهوری در پیش رو مسئله دار است و با دستور قضایی مسدود شده است.
در ایام انتخابات امنیت ما مهمتره و مضاعف میشه بر اینکه مسئولین امنیتی کشور اهتمام بیشتری داشته باشند. و لذا ما جلوی این خطر رو گرفتیم تا انشالله از لحاظ امنیتی کاملا مسئولین امنیتی کشوری بیان اعلام بکنن که آقا خطر امنیتی این سیستم برداشته.
اما چه مسئله امنیتی در سیستم صوتی تلگرام وجود دارد که برای مسئولان در این ساعت شبهناک و خطرناک شده است؟ نیما راشدان پژوهشگر فناوری ارتباطات در این مورد میگوید
حالتی تماس تلفنیتون رو نتونن گوش بدن توسط کدگذاری تماس صوتی که توسط داده داره منتقل میشه، توسط 01 داره منتقل میشه، همین الان هم وجود داره. اپلیکیشن های متفاوتی هستند، سازترینش همین اپلیکیشن اسکایپ که داده شما رو جوری کدگذاری میکنه که شنودش ناممکنه. مدت دلیل اصلی اینه که تلگرام نرم افزار پرطرفداری در ایران، میگویند که چیزی بین 20 تا 30 میلیون نفر کاربر داره و شما تصور کنید این 20 تا 30 میلیون نفر کاربر بیان و یکو تمام مکالماتشون از دسترس دستگاه شنود دولت خارج بشه. خب این هم به هر حال یک نوع زنگ خطری است.
فیلترینگ یا مسدودیت سیستم صوتی تلگرام، اعتراض علی مطهری و مسعود پزشکیان، دو نائب رئیس مجلس شورای اسلامی را به دنبال داشته است. علی مطهری اعلام کرده قوه قضاییه باید در جایی که جرمی اتفاق افتاده وارد شود و مسئولان این دستگاه باید در خصوص اقدام اخیرشان توضیح دهند. در پاسخ به این اعتراض‌ها حسین نجات جانشین سازمان اطلاعات سپاه با دفاع از فیلترینگ تماس صوتی تلگرام گفته هیچ امکان کنترلی بر این سرویس وجود ندارد. در حال حاضر شبکه تلگرام بیش از هر شبکه دیگری در بین ایرانیان کاربرد دارد. در آذر ماه سال 95 ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد تلگرام در ایران 40 میلیون کاربر دارد، موضوعی که تا حدی اعتراض‌هایی را هم در برخی از نظریه پردازان تندرو به وجود آورد. علی اکبر رائفی پور سخنرانی که درباره مسائل اجتماعی سخنرانی‌های جنجالی را دارد چند بار از مسدود نشدن تلگرام انتقاد کرده است.
ایرادی که من بر تلگرام دارم اینه چیه؟ خیلی استادانه بلاست. اولا که مال همین صهیونیست است. مال همین رئیس تلگرام سفرهای متناوب و پشت سر هم به اسرائیل داره. بعد نکته‌ای که وجود داره اینه که ما توی تلگرام بسته شدیم. سرچ‌های تلگرام اصلا بابت تو موتورهای جستجوگر نمیاد. اما توییتر میاد، اینستاگرام میاد.
با این حال رئیس پلیس ایران هشدار داده در آستانه انتخابات همه کانال‌های تلگرامی زیر نظر هستند. به گفته دادستان کل کشور در برنامه تلویزیونی شب گذشته نهادهای امنیتی به طور مداوم در حال فیلترینگ کانال‌های تلگرامی هستند.
آزاده اسدی گزارش می‌داد. و ما یک مقام وزارت صنعت ایران از احتمال واگذاری کارخانه محصولات با سابقه و قدیمی ارج به بخش خصوصی در یک ماه آینده اطلاع داده است. عباس هاشمی از مدیران وزارت صنعت در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با بیان اینکه حداقل 7 جلسه در رابطه با واگذاری کارخانه ارج برگزار شده، ارج را برای بکارگیری تکنولوژی جدید نیازمند حدود 50 میلیون دلار سرمایه گذاری دانسته است. ارج سازنده محصولات لوازم خانگی در ایران است. از سال 1316 کارهای تولیدی خود را آغاز کرده و با قدمتی 80 ساله قدیمی ترین تولید کننده لوازم خانگی در ایران است. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا در گفتگو با یک روزنامه نگار در حوزه مسائل اقتصادی و صنایع پرسیده است که امکان واگذاری ارج به بخش خصوصی تا چه حد می‌تواند جدی باشد. ایرج جمشیدی سردبیر روزنامه اقتصادی آسیا در تهران:
این تصمیم وابسته است به اون چی که در زمینه‌های سیاسی در کشور انجام می‌گیره در رابطه با کشورهای اروپایی و کشورهای صاحب صنعت. در اینجا هم در مورد کارخانه ارج هم کسانی که الان پا به میدان گذاشتن قصدشون سرمایه گذاری است برای راه اندازی و استفاده از برندهایی که در خانواده های ایرانی نامش آشنا شناخته شده مثل ارج. از نظر اقتصادی کار بسیار ارزنده ای دارن میکنن، یعنی کار بسیار پرمنفعتی میکنن سرمایه گذارانی که میان و قصد دارن که این صنایع رو، این نام ها رو از نو بسازند و اونها سرمایه گذاری بکنن. به نظر من سرمایه گذار اشتباه نمیکنه که اگر بیاد این زمین وسیع کارخانه ارج رو بگیره و از این برند شناخته شده ارج استفاده بکنه با آوردن تکنولوژی های جدید، قالب های جدید برای محصولات به کارخانه ارج اونها رو نوسازی بکنه و از نو، یعنی از صفر در واقع کارخانه رو شروع بکنه این کار رو انجام بده.
آنگونه که خبرگزاری‌های داخلی به نقل از مسئولین گزارش دادند، کارخانه ارج نتونست خودش رو بروز کنه. کارخانه ارج اگر نه پیشگام‌ترین، دست کم یکی از پیشروان با نام و نشان فراورده‌های ساخت ایران با پشتوانه نزدیک به 100 سال، چگونه نتونست خودش رو بروز کنه؟
امروز برای من یک نشریه به نام آینده نگر که مال اتاق بازرگانی تهران هست به دستم رسیده بود که صفحاتی از اون اختصاص پیدا کرده بود به کسانی که در گذشته صنایع ایران رو پایه‌گذاری کرده بودند. یاد کرده بودند از آقای قاسمیه مؤسس کارخانجات روغن نباتی قو، یاد کرده بودند از خانواده امید حضور بنیانگذاران صنعت کفش بلا. تمام صنایع که اواخر دهه 30 اوایل دهه 40 و 50 در ایران پایه‌گذاری شده بودند، مثل کفش بلا، مثل کفش ملی، مثل اتومبیل‌های پیکان، جیان، آیا و شاهین و همینطور کارخانه اج آزمایش و صنایع دیگر که واقعا درخشش قابل توجهی داشتند، پس از انقلاب یا دوران انقلاب در یک اقدام شتاب زده از مالکین و بنیانگذاران اصلیشون مصادره شدند و به مدیران دولتی و بعداً به مدیران شبه دولتی یا شبه خصوصی واگذار شدند که متاسفانه اکثر آنها یا نیست و نابود شدند یا اینکه رو به افول گذاشتند و تقریبا به صنایع صفر تبدیل شدند. از جمله کارخانه ارج که در حال حاضر اثر قابل توجهی از محصولات آن نمی‌بینیم و فقط زمینی است از اونجا باقی مانده که یک زمین وسیع با امکانات قابل توجه برای هر نوع فعالیت صنعتی.
آیا میشه انتظار داشت آقای جمشیدی که ارج و فراورده هایش بار دیگر جایگاه خود رو به دست بیارن؟
بستگی داره به اون کسانی که دارن میان تا این زمینه سرمایه گذاری بکنند. اگر اونها سرمایه گذاران محتاطی باشند که معمولا اکثر کسانی که من دیدم اومدند کسانی بودند که از همه چیز واهمه دارند، از مطرح شدن خودشون هم واهمه دارند. بعضی از این صنایع که از این کارخانجاتی که خریدن میخوان مطرح بکنن خودشون رو، یک مقدار پرهیز میکنن، یعنی سعی میکنن که به اصطلاح خاموش حرکت بکنن که در صنعت و چیزایی که به تبلیغات وسیع نیاز داره کارساز نیست. اگر سرمایه گذاران جدید ارج آدم های هوشمندی باشند، بله بسیار موفق خواهند شد. به نظر من هم بازار ایران خودش بازار مناسبی است و هم ایران در قلب یک بازار 300 میلیونی هست که میتواند محصولات خودش رو به کشورهای آسیای میانه، افغانستان، عراق و جای دیگه هم صادر بکنه.
در مورد احتمال واگذاری کارخانه ارج به بخش خصوصی، با دیدگاه ایرج جمشیدی، سردبیر روزنامه اقتصادی آسیا در تهران آشنا می شدید که به پرسش‌های همکارم بکداش خمسه‌پور پاسخ می داد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
محمود احمدی نژاد بعد از عدم احراز صلاحیت به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری با صدور بیانیه مشترک با حمید بقایی تصریح کرده که در انتخابات پیش رو از هیچ فردی حمایت نخواهد کرد. نوشین سید حسینی در گفتگو با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، ابتدا درباره دلیل عدم حمایت آقای احمدی نژاد از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری پرسیده.
با توجه به این که آقای احمدی نژاد و البته به تبع ایشون آقای بقایی و حتی آقای مشایی تأکید کرده بودن در هفته‌های گذشته که خودشون رو یک جریان سوم میدونن که نه متعلق هستن به اردوگاه اصولگرایی و نه نسبتی دارن با اصلاح طلبان و خط مشگذاری‌ها و سیاست‌ها و پروژه‌ها و مطلوب‌های خودشون رو دارن و اونها رو تعقیب می‌کنن چه از منظر سیاسی و چه از منظر ایدئولوژیک، خب حالا طبیعتاً بعد از این ماجرای رد صلاحیت و با این بیانیه که منتشر کردن دارن کاملاً اعلام موضع می‌کنن که این نظر آقای احمدی نژاد و آقای بقایی خیلی مهم هست، به ویژه از این زاویه که نشون میدن که هیچ تمایلی ندارن که کسانی که شیفته اینها هستن یا حامیان اونها در جامعه رویکرد مشابهی داشته باشن به کسی مثل آقای قالیباف و به ویژه آقای رئیسی که تقریبا میشه گفت چهره اول اردوگاه اصولگرایان محسوب میشه در انتخابات پیش رو و به نوعی قهر غیر رسمی در پیش گرفتن با انتخابات، هرچند که من بعید میدونم که هر دو اینها در نهایت در روز انتخابات پا نذارن به حوزه های رای گیری، ولی به صراحت دارن اعلام میکنن که همچنان خودشون رو در همون جایگاه نیروی سوم و جریان سوم تعریف کردن که متمایز هست از دو جریان اصلی سیاسی کشور.
آقای کاظمیان، به نظر شما آیا واقعا محمود احمدی نژاد انتظار نداشت که رد صلاحیت بشه؟
خیلی پرسش مهمی هست و طبیعتاً پاسخ گفتن به اون، چون ما در ذهن و ضمیر آقای احمدی نژاد و همینطور آقای مشایی و بقایی نیستیم، پاسخ گفتن به این خیلی دشوار هست، ولی من گمان میکنم که آقای احمدی نژاد و آقای بقایی همینطور در اون پروژه که تعریف کرده بودن در کنار آقای مشایی اساساً خیلی موضوعیتی براشون نداشت بحث رد صلاحیت یا تایید صلاحیت، هرچند طبیعتاً تایید صلاحیت اونها میتونست یک اتفاق خیلی مهم باشه برای تغییر پروژه های سیاسی ایدئولوژیکشون، ولی به نظر میرسه که مهم این بود که اینها حضور خودشون رو در صحنه سیاسی اجتماعی کشور، اون هم در یک چنین بزنگاه مهمی، یعنی انتخاباتی که بعد از 4 سال ریاست جمهوری روحانی داره برگزار میشه، در یک چنین بزنگاهی حضور خودشون رو اعلام کنن. البته من فکر میکنم با توجه به جمیع اتفاقاتی که در دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد رخ داد، به ویژه در 2 سال پایانیش، و با توجه به مجموعه فاصله که گرفت آقای احمدی نژاد از هسته اصلی قدرت و به ویژه شخص اول نظام، باید پیش بینی کرده باشن این رد صلاحیت رو. اما به رغم این پیش بینی پا به صحنه انتخابات گذاشتن، چنان که گفتم برای اینکه به هر شکل مجدد خودشون رو مطرح کنن و به عنوان یک نیروی متفاوت ابراز کنن و البته به شکل بالقوه خودشون رو همچنان حفظ کنن تا یک بزنگاهی که چگونه باز بروز ظهور داشته باشن مشخص نیست.
محمود احمدی نژاد 8 سال پست ریاست جمهوری رو در جمهوری اسلامی ایران داشته. آیا به نظر شما رد صلاحیت این فرد در واقع نوعی اعتراف به اشتباه محسوب میشه از طرف نظام جمهوری اسلامی؟
خب البته اگر نظام جمهوری اسلامی رو تعریف کنیم مساوی با هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی، جایی که آقای خامنه ای ایستاده و جریان امنیتی نظامی حاکم بر سپاه و البته به تبع اون فقهای حاکم بر شورای نگهبان، به این معنا رد صلاحیت احمدی نژاد مساوی خواهد بود، با اینکه کسانی که یا رؤسای جمهور یا شخصیت‌های سیاسی حاضر در حاکمیتی که همسویی نداشته باشند با کانون مرکزی قدرت، به شکل گریزناپذیری حذف خواهند شد و حداقل اینکه به حاشیه رانده خواهند شد. اتفاقی که در مورد آقای احمدی نژاد افتاد، به ویژه در 2 سال پایانی ریاست جمهوریش، در منازعه‌ای که در رابطه با وزیر اطلاعاتی داشت یا پیش از اون در رابطه با برگزیدن آقای مشایخ به عنوان معاونت اول، به تدریج فاصله ایشون رو زیاد کرد با شخص اول نظام و به نوعی ولایت گریزی خودش رو آقای احمدی نژاد نشون داد، چیزی که طبیعتاً برخورنده هست برای رأس هرم نظام سیاسی در ایران و این رو بر نمیتابند و طبیعتاً با رد صلاحیت پیغام صریح میفرستن برای همه نیروهای سیاسی و به تعبیر دیگری نشون میده کانون مرکزی قدرت و آقای خامنه‌ای که دارای چه اتوریته و جایگاهی هست، و طبیعتاً انتخابات در ایران یا روندهای شپ دموکراتیک رو به این ترتیب دارن کنترل و هدایت میکنن.
نوبت میرسه به خبرنگار ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
میزبانی امروز و فردای تیم‌های ایرانی در لیگ قهرمانان فوتبال آسیا مقابل حریفان اماراتی در اصفهان و تهران زیر ذره‌بین کمیته انضباطی AFC قرار دارد. طبق برنامه در هفته 5 لیگ قهرمانان عصر امروز دوشنبه زوباهن در ورزشگاه فولادشهر اصفهان میزبان العین است و فردا سه‌شنبه استقلال تهران در ورزشگاه آزادی از الاهلی امارات پذیرایی می‌کند. به نوشته سایت تابناک، موضوع پرتاب ترقه و انداختن نور لیزر به چشم بازیکنان و داوران و سایر رفتارهای مشابه که توسط تماشاگران در بازی‌های قبلی در ورزشگاه‌های ایران رقم خورد، فیفا و AFC را بران داشته تا میزبانی تیم‌های ایرانی را کاملاً زیر نظر داشته باشند. رئیس فدراسیون فوتبال ایران با اشاره به ممنوع الخروج بودن چند بازیکن باشگاهی این کشور به دلیل مشکل مالیاتی می‌گوید اداره مالیات به مبلغ درج شده در قرارداد بازیکنان با باشگاه‌ها مالیات می‌بندد، نه به اصل مبلغ دریافتی آنان. مهدی تاج در گفتگو با شبکه ورزش سیما در توضیح بیشتری در این مورد گفته:
امسال فدراسیون یکی از چالش‌های مهمش با سازمان مالیاتی است که کاملا داره چاف میکنه، کاملا داره تکروی میکنه، بازیکن رو ممنوع الخروج کرده، ماشینش رو گرفته، امکاناتش رو بدون اینکه بگه آقا این بازیکن نگرفته.
در فوتبال بوندسلیگا آلمان طی 1-2 روز گذشته همه رسانه‌های ورزشی این کشور از الکساندر نوری، مربی جوان ایرانی تبار تیم وردر برمن صحبت می‌کنند. نوری که در اواسط فصل جاری بوندسلیگا به عنوان سرمربی برمن منصوب شد، کاری کرده کارستان و در 11 بازی گذشته با کسب 9 پیروزی به یک رکورد تازه در این باشگاه رسیده. وردر برمن که تا 2-3 ماه پیش یکی از تیم‌های فانوس به دست انتهای جدول بود، با هدایت نوری در حال حاضر در رتبه 7 جدول ایستاده و شانس کسب سهمیه لیگ اروپا در فصل بعد را دارد. آخرین هنر الکساندر نوری در همین هفته بوندسلیگا رقم خورد که بازی باخته 1-2 مقابل اینگلشتات را در پایان 90 دقیقه به برد 4-2 تبدیل کرد. و مهمترین بازی فوتبال یک شنبه شب اروپا همکنون در لالیگای اسپانیا در جریان است که رئال مادرید در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو در حال برگزاری ال کلاسیکو مقابل بارسلونا است. رئال مادرید تیم اول جدول در صورت پیروزی راه قهرمانیش را هموار می کند و بارسا تیم دوم هم اگر بتواند میزبان را شکست دهد تنور لالیگا را تا انتهای فصل همچنان گرم نگه خواهد داشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
نوبت دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی صدای دیگر است که پایان بخش مجله نیمه شب رادیو فردا است. شبی دلپذیر و روز دوشنبهی بهتر در پی اون براتون آرزو میکنم. شماره پیامگیر ما 00420221122112 است و خدا نگهدار تک تک شما باد. صدای دیگر،
صدای زنان.
از سال 1376 تا کنون میگوید آمده است تا تکلیف کلمه رجال را روشن کند. او عظمه طالقانی تنها زن سیاستمدار ایرانی است که برای خود شأن رجل سیاسی را قائل است. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. تا پیش از فروردین 1376 او هم زنی بود چون سایر زنان مسلمان سیاستمدار. در دوره اول مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده فعالیت کرده بود و از سال 71 با تأسیس جامعه زنان انقلاب اسلامی به فعالیت‌هایش در حوزه زنان نظم بخشیده بود. مجله پیام مهاجر را با دایره مشخص مخاطبانش منتشر می‌کرد و مسئولیت آموزش گروهی از زنان سرپرست خانوار را هم بر عهده گرفته بود. سال 76 اما زمانی که آرام و بی هیاهو پا به ساختمان وزارت کشور گذاشت، تصویر مردم ایران از سیاسی‌ترین فرزند آیت الله طالقانی عوض شد. او حالا خود را رجلی سیاسی مذهبی می دانست که می تواند تکلیف ماده 115 قانون اساسی و کلمه رجال را روشن کند، کلمه ای که تا پیش از آن به مردان اطلاق می شد. رضا علیجانی، فعال ملی مذهبی، ساکن پاریس.
شاید غیر از خانم طالقانی هم باشن کسانی که همین نظر رو داشته باشن، یعنی برای زنها حق کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری قائل باشن و همچنین خودشون رو مستقیم بدونن. ولی خانم طالقانی یه ویژگی داره که شاید از پدرش به ارث برده و اون شجاعت و سماجتش هست.
عظمه طالقانی 72 ساله، فرزند آیت الله محمود طالقانی از روحانیون برجسته انقلاب اسلامی و اولین امام جمعه تهران است. فعالیت‌های سیاسی اعظم طالقانی پیش از انقلاب اسلامی آغاز شد. او که به عنوان مدیر مدرسه در تهران فعالیت می‌کرد، در سال 54 دستگیر شد و دادگاه ارتش او را به حبس ابد محکوم کرد. با این همه فعالان سیاسی آن دوران معتقد بودند که صدور چنین حکمی بیش از آن که تاوان فعالیت‌های سیاسی او باشد، برای اعمال فشار بیشتر بر پدرش محمود طالقانی صادر شده است. فعالیت اعظم طالقانی در حوزه زنان نیز به همان سالهای پیش از انقلاب باز می‌گردد. او جامعه زنان را پایه‌ریزی کرد، نهادی که در سالهای پس از انقلاب در سال 71 به جامعه زنان انقلاب اسلامی تغییر نام داد و به طور رسمی فعالیت‌هایش را پی گرفت. تأسیس همین نهاد سبب شد که تغییری در شرایط فعالان امور زنان رخ دهد. محبوبه عباس‌قلی‌زاده، فعال حقوق زنان، ساکن آمریکا.
اوایل انقلاب رو در نظر بگیرید که تمام گروه‌های تندرو اسلامی که تحت حزب جمهوری اسلامی جمع شده بودند فرصت مشارکت سیاسی داشتند و تمام گروه‌های چپ ملی مذهبی اگر که فراری نبودند یا در اسارت و زندان نبودند واقعاً هیچ فضای سیاسی برای فعالیت اینا وجود نداشت. در اون شرایط اعظم طالقانی به عنوان یک زن مسلمان اپوزیسیون وارد صحنه شد و خود این باعث شد که اون طیفی که بین زن مسلمان انقلابی داخل چارچوب حاکمیت و اون طیف کاملا مخالفش که طیف زن چپ سکولار هست و کاملا 100% در طیف مقابله، وسطش یک پلی خورده بشه از طریق اعظم طالقانی.
سال 1376 کاندیداتوری اعظم طالقانی به نتیجه نرسید. در بیانیه‌ای که پس از رد صلاحیتش در مجله پیام مهاجر منتشر شد، او نوشت که از قرینه کلام استنباط می‌شود که رد صلاحیت خانم‌ها نه از باب جنسیت یا زن بودند، بلکه از این باب بوده است که این خانم‌ها رجال به معنای شخصیت‌ها و نخبگان سیاسی و مذهبی نبودند. وی در همین بیانیه تاکید کرد که به تلاش خود تا اعلام تفسیر روشن و شفاف شورای نگهبان ادامه خواهد داد. سال 1384 اما وی در برابر رد صلاحیت دوباره اش در انتخابات ریاست جمهوری سکوت نکرد. 6 سال پس از توقیف مجله پیام مهاجر او این بار در خیابان پاستور تحصن کرد. محبوبه عباس‌قلی زاده
اونجا بودش که اعظم طالقانی در واقع کارگردانی اصلی رو داشت، پیغام فرستاد برای سازمان ما که من اون موقع در مرکز کارورزی سازمان‌های غیر دولتی زنان بودم که ما می‌خوایم یک همچین تحصنی رو بکنیم. ما هم از زنانی که در یه بخش دیگری از جنبش زنان و سکولارها بودن در واقع عمدتاً تا دعوت کردیم مرکز فرهنگی زنان که بیایید در این ائتلاف شرکت کنید. در نتیجه اون تحصن خیابان پاستور اولین بار بودش که با ابتکار خانم اعظم طالقانی و دعوت از گروه‌های مثل ما که گرایش مدنی و اصلاح طلبی داشتیم و گروه‌های چپ و سکولار که در مرکز فرهنگی زنان نمایندگی می‌شد با هم به وجود اومد.
حاضران در این تحصن به خاطر دارند که آنجا سه گروه از زنان با فاصله کمی از یکدیگر گرد هم آمده بودند. روزنامه‌هایی که آن دوران این خبر را پوشش دادند برای اولین بار از اصطلاح جنبش زنان ایران استفاده کردند. محبوبه عباس‌قلی زاده این تحصن را پایه‌ای برای تجمع زنان در خرداد 84 در مقابل دانشگاه تهران می‌داند، تجمعی که اعظم طالقانی در آن شرکت نکرد. پیش از این نیز در سال 82 پس از اعلام مرگ زهرا کاظمی، خبرنگار عکاس ایرانی کانادایی در زندان اوین، اعظم طالقانی اقدام تحصنی 3 ساعته در مقابل زندان اوین کرد. تحصنی که در آن به صراحت از همه خواسته بود تا او را همراهی نکنند. از رضا علیجانی می‌پرسم آیا تکروی در فعالیت‌های سیاسی بخشی از هویت سیاسی اعظم طالقانی است؟
من چون این برداشتی با توجه به تجربه‌ای که به هر حال به طور نسبی از نزدیک دارم از ایشون ندارم. یعنی ایشون در چارچوب جمع ملی مذهبی شورای فعالان هیچگاه ساز ناساز نزدن، یعنی همیشه با جمع بودن. همینطور فعالیت‌های زنان من بیاد دارم در انتشارات روشنگران وقتی که سال 88 یک کار جمعی صورت گرفت که زنان هم به صورت مطالبه محور شرکت بکنن در دفتر خانم لاهی، ایشون علی رغم به حال بیماری و مشکلات جسمی که داره خودش رو به اون تجمع رساند، به اون نشست و عکساش خوب تصاویرش وجود داره. ولی شاید این نوعی پیشگام بودن و یک چیزی رو که تشخیص میدن باید انجام بدن، منتظر نمونن که به هر حال وقت بگذره و بسی با سرعت وارد شد و یه جایی ممکنه اینکه نخوان دیگران هزینه ای پرداخت بکنن، خودشون به هر حال تکی وارد صحنه میشن. ولی به هر حال ایشون در شورای فعالان ملی مذهبی، در جامعه زنان انقلاب اسلامی، در خیلی جاها کار جمعی کردن. البته خب هر کسی خصایص مثبت و منفی داره، همه ما داریم. خانم طالقانی رو هم ما نمیخوام عاری از عیب و ایراد بدونیم.
اعظم طالقانی سال 1396 پس از دو دوره وقفه در کاندیداتوری بار دیگر به میدان آمد. تصاویر او که با استفاده از واکر سعی داشت از پله‌های وزارت کشور بالا برود، به طور گسترده در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد و نشانه‌ای از ثابت قدمی او در تعیین تکلیف تعبیر رجال سیاسی در قانون اساسی به حساب آمد. او در گفتگوهایش بار دیگر تأکید کرد که در پیشنویس قانون اساسی که آیت الله خمینی آن را امضا کرده بود، هیچ اشاره‌ای به جنسیت رئیس جمهور نشده و این امر با اصرار آیت الله گلپایگانی به قانون اساسی اضافه شده است. محبوبه عباس‌قلی زاده پیگیری اعظم طالقانی را حاصل دانش فقهی و سیاسی او می‌داند.
خانم طالقانی مکانیزم فقه و فشار آوردن به شریعت آگاهه. معمولاً مفتی یا فتوا دهنده فتواش رو بر اساس تقاضای واقعی میده. یعنی هیچ وقت روحانیت در خلا نمیتونه بیاد فتوا بده که زنان میتونن وارد کاندیداتوری ریاست جمهوری بشن، مگر اینکه یک نمونه بیرونی ازش باشه که فشار بیاره. یک زنی بیاد اونجا بگه من رجلم، این گذشته منه، من همیشه تو چارچوب قانون اساسی عمل کردم، بهانه‌ای دست سیستم سیاسی نده در مورد اینکه رجل نیست و بعد از اونا بخواد که کاندیداتوریشو تثبیت کنن. اون موقع اونا هیچ بهانه‌ای ندونن غیر از اینکه بگن که تو چون زنی نمیتونیم. و اون موقع اعظم طالقانی میتونه فشار بیاره به اینکه کجای قرآن گفته که زنان نمیتونن به رهبری برسن. در واقع بحث سر رهبری در سطح جهان اسلام فقط بحث قانون اساسی نیست.
با اینکه برخی از تحلیلگران پیش قدم نشدن هیچ یک از زنان سیاسی مذهبی ایران برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری را ناشی از فقدان اعتماد به نفس آنها می‌دانند، رضا علیجانی این شیوه عمل اعظم طالقانی را نشانه درک او از جامعه مدنی و تلاش او برای تغییر در شرایط اجتماعی می‌داند.
حقوق زنان و حقوق همه کسانی که قربانی تبعیض هستند، همه نوع تبعیض‌های طبقاتی، جنسیتی، قومی، زبانی، مذهبی، با صبوری و مداومت تنها و تنها میتونن به هدفشون برسن و امثال خانم طالقانی میتونن یکی از الگوهای الهام بخش این نوع مداومت و پیگیری باشن که ما در صحنه سیاستمون خوب کم داریم و به ویژه با توجه به فرهنگی که حالا اومده، فرهنگ خودمحوری و فرهنگی که میخواهد هر فرد بازده کارش رو خودش و در نزدیکترین و کوتاه‌ترین مدت به بینه این یه مدار برجسته تر از گذشته هم به نظر برسید.
روز پنجشنبه 31 فروردین ماه اسامی 6 کاندیدای تایید صلاحیت شده ی انتخابات سال 96 اعلام شد. 6 کاندیدایی که نام اعظم طالقانی در میان آنها نبود. در تماسی تلفنی از او پرسیدم این بار با رد صلاحیتش چه خواهد کرد؟ پاسخ داد تا جایی که قانون اجازه دهد اعتراض خواهم کرد. به پایان برنامه این هفته ی صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.